أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. آیه 5 از سوره فصلت هست. شب گذشته 3 مطلب رو عرض کردم که دین اسلام در ارتباط با تبلیغ دین چگونه جلو میره و مخالفین چگونه برخورد میکنن، و در واقع میخواستم عرض بکنم انسان اگر دین هم نداره باید غیرت تو وجودش باشه، و غیرت چیزیست که اقدام به تغییر میکنه. از کلمه تغییره، وقتی میگه فلان غیرت داره یعنی کار بد رو تغییر میده، روی باطل پافشاری نمی کنه. اما انسانهایی که غیرت ندارن، حق رو هم که میفهمن باز رو باطل خودشون اصرار میبرزن. از جمله همین آیه 5 و همچنین آیه بعدش، آیه 6 از این سوره فصلت، که ابتداعا یک ترجمه از آیه عرض میکنم که یه مقدار آیه معناش واضح بشه، بعد 3 نکته از خدمتون بیان میکنم. و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. مخالفین کافرین میگویند که دلهای ما توی پرده های قرار داره، یعنی به پیامبر میگن، معناش این میشه که اگه شما ما رو دعوت میکنید ما هیچی نمیفهمیم، ما که درک نمیکنیم. بهانه خوبی است برای ایمان نیاوردن. میگن نمیفهمیم. خب اینطور اظهار داشتن، دیشب عرض میکردن بعضی ممکنه بگن ما عقل نداریم، نمیفهم، ادعا میکنیم من نمیفهمم، اما واقعا همینطوره. تو فیلم بعضی ها فیلم دیوانه رو بازی میکنن، ادای دیوانه ها رو در میارن، اما همون لحظه میدونه داره چه میکنه، پس عاقله. خود رو به دیوانگی زدن مثل تجاهل میمونه. تجاهل جاهل نیست، یه جوری وانمود میکنه که من جاهلم. میگه چی؟ میگه سوال مثلا میکنه. این سوال کردن تو ذهنش معناش اینه که من نمیدونم، در حالی که در واقع میدانه. یا خودشو به غفلت میزنه، بهش میگیم تغافل. غافل نیست، حواسش هم خوب جمعه، اما روش اون ور میکنه، یعنی من حواسم به صحبت شما نیست، اما با دقت داره گوش میکنه، میدونه مثلا با تلفن چی میگه. و همینطور گاهی ظاهر انسان با باطنش دوتاست. حالا ما ظاهر و باطن معمولا تو نفاق معنا میکنی، که به ظاهر میگه من مسلمانم، میادم بین مسلمان ها، گاهی هم نمازم میخونه، اما باطنا اصلا قبول نداره، در واقع برای خبرچینه اومده بیاد خبر بگیره و بعد برد خبرها رو یه جای دیگه بیچینه. جاسوسه. خب این یه نوع دروئیه، اما دروئی خیلی چیزای دیگه هم هست. یکی هم اینه که من تو ظاهر نشون میدم که آدم مثلا شجاعیم، اما در واقع شجاع نیستم. اینطور نشون میدم به شما که انسانی هستم، مثلا خیلی سخاوت دارم، ادا اطوار کسانی دارم میارم که خیلی انفاق میکنم، اما خودم میدونم که تو باطن این چنین نیستم. و همینطور ادعا میکنم من علم دارم، اما در واقع علم من این اندازه که ادعا میکنم نیست، کمتره. و موارد دیگر. حالا تو اینجا هم اینه، مخالفین ادعا میکنن که ما سخن پیغمبر رو نمیفهمیم. به خود پیغمبر میگن، یعنی این چیزایی که شما میگی رو ما نمیفهمیم. اکنه تو آیه آمده، اکنه جمع کنانه و کنان پارچه این رو میگن که باش یه چیزی رو میپیچونن باش. میگه این دلهای ما توی پارچه های قرار داره، جمع هم هست، نمیگه پارچه، توی پارچه های، حالا معنای بهترش پرده هاست، اینطوری معنا میکنی، توی یه لایه های از پرده ها دلهای ما چندین پرده روش قرار داره. گاهی هم میگیم حجاب، حجاب هم همونه دیگه، رانه پرده، اما حجاب هاست. اکنه جمعه، ای کاش یه پرده بود. خب یه پرده میزن کنار، پشت پرده پیدا میشه. به پیامبر ادعا میکنن تو دلهای ما چندین پرده هست و دل ما اصلا نمیفهمه صحبت شما. خب چندین پرده، معلومه که حجاب ها متعدده. آیا واقعا این چنینه؟ یعنی مخالفین نمیفهمن سخن پیامبر رو؟ چرا، خیلی خوبم میفهم، اما بهانه میتراشن برای اینکه ما چون نمیفهمیم ایمان نمیاریم. این یک جمله. جمله دوم، و فی آذاننا وقرون، میگن تو گوشهای ما هم وقر یعنی سنگینی هست. وقر تو فارسی هم ما میگیم، میگیم فلانی دارای وقاره. وقار، وقر به معنای ثقل، سنگینی. حالا یه وقت سنگینی معنویست، میگیم فلانی دارای وقاره، یعنی کارای بچگونه انجام نمیده، این میشه سنگینی معنوی، خودشو آلوده نمیکنه به کاره بچگانه، بخواد مثلا بدوه، شوخی بکنه، سرسری کسی به کاره بچگونه. حالا این میگه تو گوش ما هم سنگینیست، این اصلا نمیشنویم صدای شما رو، مانع ما داریم. اینم بهانه دوم. بهانه سوم و من بیننا و بینک حجاب. به پیامبر میگن اصلا بین ما و شما حجاب هست. خب حالا نتیجه این سه تا جمله چیه؟ فعمل اننا عاملون. به پیامبر کاری به ما نداشته با، شما کار خودتو انجام بده. فعمل، شما هر چی داری برای خودت انجام بده، ما هم کار خودمون رو میکنیم. خب دیشب عرض کردم که خدای متعال حجت رو تمام میکنه، حجت رو معنا کردیم، قاطع و توضیحه. امشب بیانم چیزای دیگه هست. اولین صحبتی که میخوام بکنم اینه که اصلا دین چه فائدهی برای ما داره. فرض کنید ما دین نداشتیم چی بود؟ یا سوال جور دیگه مطرح بکنم، گاهی میگیم دین چه فائدهی داره، گاهی میگیم دین چه تأثیری روی ماها داره، اثرش چیه؟ یه وقت میگیم مقصد دین چیه؟ اینا همش به یه جا برمیگرده، اما سوالات مختلفه. و خلاصه این میشه که اگه ما دین نداشتیم چه مشکلی داشتیم؟ کسانی هستن تو همین اصفهان خودمون الان، ولو کمن، هم میگه من دین ندارم. خواهمیدن وقتی میگه دین ندارم کمبودش چیه؟ مشکلش چیه؟ حالا ما این سوالاتی کردیم و خیلی مختصر عرض میکنم، اما نیازه که شما آقایان و خواهران ساعتها فکر بکنید. تا فکر انسان درست نکنه جایگاه دینو تو وجود خودش درست نمیاده چیه. اون نکته اینه، ما که اومدیم تو این دنیا باید به سعادت برسیم. سعادتمند آفریده نشدیم، باید به سعادت برسیم. توجه کنیم، نوک قله نیستیم، باید به نوک قله برسیم. از اول ما را انسان کامل خلق نکرده، باید به کمال برسیم. اما وقتی میگم ما را کامل نیافریدن، بعضی ها نمی فهمن. اینایی که جدید میان تو جلسه ها و ما ناچاریم که توضیح بدیم. میگه مگه خلقت انسان ناقصه؟ خلقت انسان که خیلی هم کامله. خوب دقت کنید که کجا ناقصه. ببینید خلقت انسان کامله، یعنی اگه ما نیاز به عقل داشتیم خدا عقل رو گذاشته تو وجود ما. خب بله عقل رو داده، از این جهت ما ناقص نیستیم. اون چه نیاز داشتیم برای رسیدن به کمال همه رو تو وجودمون خدا گذاشته. یکیش عقله، دیشب گفتم یکیش هم اراده هست. اینم یکیش. اگه ما مجبور بودیم و اراده نداشتیم یه انسان ناقصی بودیم، خودش نقصه. مثل حرکت زمین ها، زمین مجبور به حرکته، اختیار از خودش نداره که یه مقدار سرعتش کم بکنه یا سرعتش زیاد بکنه. حتی اینکه یه مقدار کم حرکت بکنه بعد بگید گازش رو میگیریم تندش میکنیم تا میرسیم به اونجایی که باید مثلا میرسیدیم. اینا نیست، اختیار از خودش نداره که. اما ما انسان ها از خودم اختیار داریم. پس یه وقت میگیم جسممون آیا ناقص آفریده شده یا نه، میگیم نه کامله. از جسمی نیاز به دیدن داشتیم خدا چشم داد، نیاز به شنیدن داشتیم گوش داد، نیاز به سخن گفتن داشتیم، سخن خود زبان بهمون داد، هر چی نیاز داشتیم بهمون داده، عقل می‌خواستیم عقل بهمون داد، اختیار می‌خواستیم گذاشته اختیار. تو این جهت پس ناقص نیست. چیه نقص انسان تو کجاست؟ تو نداشتن کماله. اون کمال مال جسم که نیست که، اون کمال مال جایگاه روحه که حالا خوب من وارد میشم، سه مورد و مثال میزنم که سه چیزه کمال تو سه تا چیزه. ببینید از وقتی انسان آفریده شد این سه تا رو داشت؟ خودتون میگید نه. پس اونایی که متوجه نیستن، بیشتر ها شما نمیگن، اونایی که تو این جلسه ها نیستن، اینا با این بیانات خیلی فاصله دارن، مثلا متوجه نیستن چی نقص انسان تو کجاست. بعد هم میگه که ما چه نیازی داریم بریم مسجد، چه نیازی داریم به سخنرانی، نیازش همینه که حالا دارم خدمت میگم. ببینید الان توضیح میدم که اونایی که نمیان ببینید چقدر عقبن، فرهنگشون پایینه، اصلا به کمال نمیرسن، زندگیشون یه زندگی حیوانی میشه، خیلی ضرر میکنه، اصلا اینکه زندگی نشد برای ما. و پیام دین همینه، اصلا دین اومده همین سه چیز رو برای ما کامل بکنه. مجدد تکرار میکنم، جسم ما ناقص آفریده نشده، هر چی نیاز داشتیم کامل. خیلی اما اولین نقصی که ما داریم نقص از نظر فکری است. بهش میگیم جهان بینی. آیا همه ما که آفریده شدیم همه اعتقاد به خدا داریم؟ اعتقاد به قیامت داریم؟ اعتقاد به دوازده امام داریم؟ اعتقاد به قرآن داریم؟ اعتقاد به امام زمان داریم که غایبند؟ و و و حالا من کلیاتشو گفتم، اینا که تو خلقت ما نیست که. اگه این بود که همه این حقایق رو قبول داشتن، الان برید تو همین اصفهان خود ببینید خیلی ها عقیدشون خلاف اینه، یه چیز دیگه داره فکر میکنه. مثلا میگید من خدا یگانه رو اصلا قبول ندارم، خدا ست هست. اون یکی میگید نه اصلا نه ستا نه یکی، اصلا خدا هیچیه، من اصلا قبول ندارم خدایی هست. پس چی شد؟ وگه نمیگفتیم انسان کامل آفریده شده؟ کجاش کامله؟ بیدید خیلی ساده، مچ اون کسانی که عقیدشون رو درست نمی کنن مچشون رو باز میکنید. اون میگه که دین برای چی اومده؟ خب دین برای همین اومده، اومده عقیده من رو تصحیح بکنه، کمکم میکنه، میگه این عقیده رو داشته باش. این اولین فایده است. مهمترینش هم همینه، چون اگر فکر یک کسی اصلاح شد بعد رفتارش هم اصلاح شد، رفتارش تابع فکرشه. و اگر فکرش درست نبود نمیشه دیگه. یه جوان میرد مثلا ازدواج بکنه، میرد خواستگاری دختر، میرد این دختره مسلمان نیست، از نظر فکری هم میگه من عقیده ندارم به خدا. آیا میشه این؟ میگه چه اشکال داره، تو عقیده میخواد داشته، ما میخواد با هم ازدواج کنیم، جسمت که کامله. میگه بله. مریض که نیستی؟ میگه نه، چشمات خوب میبینه، گوشات خوب میشنوه، عقلت هم که خوب کار میکنه. میگه بله. دخترم از پسره سوال میکنه، تو هم که جسمت هیچ اشکال؟ میگه نه هیچ اشکال نداری. سوال من اینه، اینا میتونن کنار هم زندگی بکنن یا نه؟ کاری به حکم شرعی نداشته باشید که دین چی گفته، مثلا جدایی از این. ببینید اگه اینا بیان تو زندگی کنار هم مشکل کجا به وجود میاد؟ جواب اینه، مشکل تو همه جا به وجود میاد. اصلا مشکل تو کجا به وجود نمیاد؟ مثلا صبح میخواد ناشتایی بخوره، اون که اعتقاد به خدا داره میگه باید این رزق من حلال باشه، اون که اعتقاد نداره میگه نه حلال حرام اصلا نمیشه، من میخوام شکمم پر بشه. از همینجا نزاع شروع میشه. پسره فرض کنید دین نداره، دختره دین داره، آیا میتونن با هم زندگی بکنن؟ یه روز، یه صبح تا شب اینا میخوان با هم باشه، یه عمر ول کنه، یه روز، یه 24 ساعت میخوان کنارم باشه. و پسرم میره در رزق حرام میاره، میره تو خونه. این خانم چون معتقد به خداست و میدونه این رزق حرامه، میخوره یا نمیخوره؟ ببینید، پس اعتقاد به خدا نگید که فقط به درد نماز و روزه میخوره، نه، تو زندگی همه جا به درد میخوره. این خانم میگه این رزق مال من نیست، این دوزیه. از اون پسرم میگه دوزیه نه چیان چه، من میخوام شکم رو سیر بکنه. رفته دوزی کرده، پول رو داشته، رفته نون خریده، سو اومده، یا نون رو دوزیده و وارده تو خونه. این خانم که نمیتونه بخوره، که میگه این مال من نیست، رزق حلال میخوام. از روی طیب نفس. بقیهش هم همینطوره. ای برید جلو ببینید، پسر مثلا میره تو اداره میخواد کار بکنه، خب آیا مقیده؟ نه، وقتی خدا رو قبول نداره از چیزی نمیترسه، که فقط نگاه میکنه میره دوربین داره رفتارشو چک میکنه یا نه. اگه جلو دوربین است مواظبش که بیرونش نکنن، اما اگه دوربینی تو کار نباشد به قول ما اسفانی ها حوله میره، کار نمیکنه تو اداره، خدمت به مردم نمیکنه، مشکل هم تو کار مردم ایجاد میکنه. وقتی اعتقاد به چی نداره، اینه پولم میدوزه، از تو اداره جنس برمیداره. وقتی اعتقاد به خدا نداره، معناش اینه که هر چی بهش بگن این حقوق نجومیه چیه، میگه اینا رو بل کن، من همینست، گوش نمیده به این چیزه. که پس اعتقاد نداشتن به خدا تو شغلش هم اثر گذاشت، تو قضا خوردنش هم که اثر داشت، تو معامله. فرض کنی میره در مغازه، حالا چه فروشنده باشه چه خریدار، وقتی اعتقاد به خدا نداره چکار میکنه؟ فریب میده طرف مقابل، جنس قلابی میده، اما پول کامل میگیره. اما اون که اعتقاد به خدا داره جرأت نمیکنه این کارو بکنه، که خدای متعال مؤاخذه میکنه مرا در قیامت، از معاد میترسه. اون که اعتقاد نداره نه، هر نوع معامله میکنه، هر جا تونست فریب بده، کم بفروشه، یه جا جنسو احتکار میکنه، میریزه تو انبار. دیدید الان بعضی جنسو تو انبار نگه میدارن، میگه بذار دو ما دیگه دو برابر میفروشه. خود رو سازه چقدر این کار رو کردن؟ بگید اینا دین دارن؟ کجا دین داره؟ ده همینه، همین که میرید خود رو سازه دارین کار میکنه، بعد برمیده تو مسجد میره یا نمیره؟ من نمیشناسم، میدونم تو مسجد نمیره، اینو بدونید. وقت میگه مسجد برای چی برن؟ برای همین برو که وقتی خود رو ساختی ها نگه نداری تو انبار، برای این که بعد 10 میلیون روش بذاری یا بدی به مردم، یه دروغ هم به مردم بگی، بعد هم بگی این تیکش نیمده بود، به دروغ هم یعنی تیکش نیمده بود، ما تو انبار نگه داشتیم تا اون تیکش بیاد. میاد بعد میگه که بنا بود که ما پارسال ماشینو به شما بدیم، حالا که داریم بهتون میدیم پس 2 میلیون دیگه 10 میلیون دیگه روش بذار بده، دوره پول جدید از مشتری میگیره. اینا کار کسانیه که خدا رو قبول ندارن، مال همینه. دین اومده اینا رو برای من اصلاح بکنه. پس اعتقاد داشتن به خدا ببینید تو همه زندگی من اثر داره. شما یه مثال بزنید که اعتقاد به خدا اثر نداره. یه مثال بزنید، از یه آب خوردن میتونید بگید کاری نداره، این کاری به اعتقاد به خدا نداره، آدمی که معتقده با اون که نداره، هر دوشون آبا میخورن. نه اینون اینطور نیست. اون که معتقد به خداست مواظبه که این آب حلال باشه، تو ملکش باشه و میخوره. اما اون که اعتقاد به خدا نداره، آبا برا تشنگیش میخوره، کاری به حلال حرامش نداره. هر چیز صاحبش اون نشسته میگه من راضی نیستم، میگه راضی باشه نمه من رو میخوره. اینایی که تو خونه اجاره این نشستن دیدی دیگه، صاحب خونه میگه من دیگه راضی نیستم، وقت مشخص میشه که این اعتقاد به خدا داره یا نداره. اون که اعتقاد داره به خدا زود پا میشه از خونه، میگه صاحبش راضی نیست، بلند میشه میاد بیرون. همون که اعتقاد به خدا نداره، هر چی صاحبش که من راضی نیستم، میگه میخوای راضی باش میخوای نباش، کار به شکایت کشیده میشه با زور. الان کشور خارجی برای همینه دیگه، مراجعه میکنه به دادگاه. اینجا هم خیلی همین کارو میکنن. چرا به دادگاه مراجعه میکنه؟ برای اینکه طرفشو دین نداره. این اثر دین تو زندگیه، دین تو همه جای زندگی انسان اثر داره. خب پس اولین فائده دین تصحیح فکره. اسمش هم زمین جهانبینی، یعنی بینش من نسبت به این جهان چگونه است. ما دو نوع بینش داریم، یه بینش اینطوری که میگیم خدا دارد این جهان، یه نوع بینشه. بینش دوم اینه که میگه این جهان خدا ندارد، اینم بینش دوم. این دو تا بینش دو حالت ضد همه، یکی از ور میره یکی از ور میره. اصلا نمیتونن، گفتم یه زن و شوهرش هم میتونن یکی معتقد باشه یکی نباشه، نمیتونن یه روز با هم زندگی بکنن تا چه رسو بخوان چند سال. دو تا شریک، یکشون خدا رو قبول داره یکی نداره، ببینی یه روز میتونن در مغازه با هم باشه. اون که اعتقاد نداره چیکار میکنه؟ دزدی میکنه دیگه، هر چی میتونه برمیداره، سهم خودشو پر برمیداره و و و خیانت خیلی میکنه دیگه. وقتی اعتقاد نداره هر غلطی که به ذهنتون بیاد انجام میده. خودتون یه مثال بزنید. اما اون که اعتقاد به خدا داره جرأت نمیکنه. خمسش فرستاده بود برای امام زمان علیه السلام، اون وقتی که پدرشون هنوز زنده بودن، برای امام عسکری علیه السلام فرستاد. وقت آزادشونم میگه حدودن دو سالشون بود، خمسا را از ایران برد سامرا و یک کیسه بود، مثلا 150 نفر تا میفهمدن این دلت میره سامرا، همه دن خمساشون را بهش میدن، گفتن خدا خیرت بده دل میری سامرا، خمس ما رو بده. وقت اینا کیسه کیسه میکردن، تو هر کیسه روش مثلا مینوش این کیسه فلانیه، میدونست مال آقای فلانی، خانم فلانی. و خب سامرا و بنا به این بود که یکی یکی میگفتن که تو این کیسه چقدر پوله، حتی پولاش درشت چندیه، تاریخی که روش زده شده تاریخ کیه، قشنگ همه خصوصیاتو میگفت. بعد درشو باز میکنم دیدید درست. اصلا رسم این بود که امام معجزه نشون میدادن و حتی میگفتن این کیسه که مال فلانیه، خونش مثلا تو اصفهان کوچه فلانجا، در چندومه، در خونش مثلا اینجوره، هر چی میگفت این واسطه میگفت همش درسته. اصلا مثل که امام خودشون دارن اونجا همسایه آقا دارن زندگی میکنن، همه اینا رو اطلاع داشتن. بالاتر از او این که خود پول از کجا به دست اومده، همه اینا رو هم اطلاع داشتن. امام عسکری علیه السلام تو اون جلسه کیسه رو گذاشتن جلو آزاده شون، گفتن اینا خمس سوایدن، شما بیاد جلو و بردارید. حالا ببینید یه بچه دو ساله رو در نظر بگیرید که تو جلسه ما نداریم، اگه بچه دو ساله بیاد این کار رو بکنه. اصلا باورتون نمیشه ده، اما ده همینه معجزه، اصلا اینه. حضرت یکی که میگفتن این مال فلانیست، از کجا آورده، پولش چیه، یکی که داشتن توضیح میدادن. یک شه رسیدن گفتن این پول رو من دست نمیگذارم، اینو برگردون به صاحبش. چرا؟ گفتن صاحبش اصلا شیعه نیست، سنیه، این سنیه هم اعتقاد به خمس ندارن، لذا اینو برگردون، اصلا دست بهش نمیذاریم. حالا چرا این سنی خمس داده بودم نمیدونم، من حدس میزنم که گاهی وقتا مثلا همه دارن پول میدن، اینم خیال میکرده است که باید بده، دینشو درست نمیشناخته، این اول باید میرفت ولایتشو درست میکرد، نکرده، بعد میاد همسایه همه دارن خمس رو این آمده داده. اینم حدس من است، واقعیت رو نمیدونم چیه. بالاخره این آقا شیعه نبود، اما همراه بقیه خمس رو گذاشت توی کیسه رو داده بود امام، برگردوندن گفتن بده به صاحبش. خیال میکنه که وجوهات تا داد دست، حالا زمان خودمون داد دست مرجع تقلید یا دست یک روحانی که نماینده اوست، این فکر نه تمام شد. تمام شدنی که نیست که، اون کسیه که ما داریم براش کار میکنیم، این عقیده رو باید ما تصحیحش بکنیم. این عقیده خیلی چیزا توشه. یکی دیگه رو حضرت گفتن نه من دست نمیذارم. چرا؟ پدرش حالا میدونستن، اما میگفتن چرا که این که واسطه پولا رو وردود دقیقا بدونه چی. حضرت فهمدن که این آقا که این پولو فرسته صاحب یه مزرعه هست، زراعت که کرده با کارگران سهم 50-50 گذاشته، گفته زمین مال من، شما باید کار بکنید، هرچی محصول در آورد نصف نصفش میکنید، نصف مال شما نصف مال من. قبول کرده. اون کارگرا وایسادن زراعت کردن، اما زمین مال دیگری بوده. بعد مثلا فرض کنید گندم، حالا چیز دیگه هم ممکنه باشه، جو باشه چیز، حالا هرچی. حضرت میفهمه وقتی که این محصولات رو ریختن رو هم، بنا بود نصفش بکنن. این آقای صاحب زمین اومده بود پیمونه رو که میزد برای خودش پر میکرد میریخ این بر، برای کارگرها پیمونه سرش رو خالی میکرد و میریخ اون بر. همین میفهمه داره چیکار میکنه. ویل للمطففین، خیلی دقیق است کارا، خیلی دقیقه. الذين اذكتالوا على الناس يستوفون، وقتی داره از مردم میگیره استیفا میکنه، یعنی جنسو کامل میگیره. و اذا کالوهم او وزنوهم، وقتی کیل میکنه برای مردم یا وزن میکنه، یخسرون، کم میذاره سر کیلا، کمش میکنه. این آیه قرآن. اینجا هم این آقا این کارو کرده بود، اما کسی هم خبر نداشته. بعد سهم خودش یه مقدار اضافه شده. من مثال میزنم، مثلا فرض کنید 1000 کیلو گندم این ور ریخته، اون ور 950 کیلو برای کارگرا، برای خودش 1000 کیلو، یه 50 کیلو اضافه شد، چون برای خودش پر میکرد این کیلا، میریخ این طرف، برای اونا سر کیلا خالی میذاشت و میریخ اون طرف. بعد اومده گندماشو فروخته سو خمسشو حساب کرده سو، خیلی به ظاهرم قشنگه خمسشو فرسته برای امام زمانش، از دست فهمده این پولو برگردون، ما اصلا دست بهش نمیذاریم. امام یازان گفتن نور دیده من چرا دست نمیذاری، مشکل این چیه؟ گفتن این کارو کرده. پس ببینید اثر دین چیه؟ عقیده به امام دارد یکی، یکی عقیده نداره. من و شما اگر عقیده به امام داریم، این عقیده رفتار منو اصلاح میکنه. دین اصلا برای همین اومده، دین اومده منو به کمال برسونه. من که از بچگی کامل نبودم که، کامل است جسم من، اما انسان کامل نیستم. مگه هر چه عقیده درست است بچه از بچگی داره؟ نداره که. باید این عقاید صحیح رو یاد بگیره. دین برای همین اومده، دین اومده عقاید صحیح رو تعلیم ما بده. گفت مردم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، بترسید. چرا؟ ان زلزله الساعه شیء عظیم. این یه عقیده است به قیامت. خب اون که اعتقاد به دین نداره، نه کار به قیامت داره. پس یه کمبود تو کلشه، اما استاد دانشگاه سا تا میگم کمبود تو کلشه، فکر نکنید بی سواده. از این فکر بیاد بیرون. نه، ممکنه سوادم داره، ممکنه پروفسورم هست، اما اعتقاد به قیامت ندارد. این نقص هست یا نیست؟ یعنی یه واقعیت رو که وقتی از دنیا میره، خب میره به سمت قیامت، قبول نداره. خب دین اومده هم به ما یاد بده. میگه که وقتی یه دکتر به شما متخصص است، دکتر میگه که من تخصص من میگه شما با این بیماری که داری 6 ماه بیشتر زنده نیستی، اگه معالجه بکنی. چرا 6 ماه؟ مثلا میشه 6 سال. شما میپذیرید کلام او رو، میگید این متخصص دیگه. 124,000 پیغمبر متخصص دینن، متخصص واقعیات جهانن، نه یکی دوتا، 124,000 هم همه شو میگن قیامت هست. هنو این طرف میگه من تو شک دارم. خب این شک اثر میره تو زندگیش. اونم که اصلا نمیاد تو جلسه، میگه و قالو قلوبنا فی اکنت مما تدعوننا الی. جلو پیغمبر را، اون موقع جلو پیغمبر بود، امروز جلو روحانی، میگه دا این دلهای ما تو پرده هاییست. مثلا شما اون وری پرده ما این ور، هیچی درک نداریم ما. وقت میگیم دین اصلا چه فایده ای؟ فایدهش همینه. دین اومده انسانی که پایین کوهه اما قدرت داره، پاش سالمه، قدرت هم داره، میتونه بره بالا، ارادم داره، چشش هم بازه، جاده رو میبینه، آن نمیرد بالا. دین اومده دستش میگیره میبردش بالا. کار دین اینه. اسمشو بذاری سعادتمند میخواد بکنه انسانا، بگید سعادتمند. اسمشو بذارید کمال، بگید کمال. من نمیدونم دیگه اسمای دیگه هم ممکنه بذاری، هر چی میخواد اسم بذاری. اما فقط دقت داشته باشیم بدن ما کامله. یه بچه وقتی به دنیا میاد کامل است بدنش، اما اگه هیچی یادش ندی، فکرش رو اصلاح نکنی، هم تو این بزرگ شد تا کم کم 10 سال، 20 سال، 70 سال، 100 سال اصلا اعتقاد به خدا نداره، ببینید چطوری زندگی میکنه. این همون کسیه که مثالش رو زنیم، پایین کوهه، اصلا نمیره بالا، اما گاهی وقتا میره تو دره، میره پایین، فقط هم وای نمیسه اونجا. چیکار میکنه؟ وقتی اعتقاد به خدا نداره ظلم میکنه. رئیس جمهور آمریکا چیکار میکنه؟ وقتی اعتقاد به خدا نداره ظلم هم میکنه. فکر نکنم تو وای میسه، وای نمیسه که، ظلم میکنه، گناه میکنه، دستور کشتار میده. ایناست، این نتیجه تربیت نیافتن انسانه. حالا اینا مثالش میزنم، اما همش نریم تو رئیس جمهور آمریکا، مثال دارم میزنم، ولی که دوربر خودمونم زیادن کسانی که تو همین محله، ممکنه همسایه هم مسجد هم باشه، پاشا اینجا نمیزن. خب وقت فکرش سالم نیست، اما درس هم میخونه، میره دانشگاه و بهترین درس هم داره دو. خیلی بهترین درس داشته باشه. بعد ببینی وقتی مدرک ها گرفت چیکار میکنه. یه دکتری ما رفته بودیم دانشگاه، به ما میگفتن که این یعنی چه، که میگن علوم اسلامی. یکی از دانشجوها من سوال کرد که علوم اسلامی یعنی چه؟ آیا معنیش این است که درسای حوزه رو بیام تو دانشگاه بخونی؟ گفتن نه. که معنیش این است که کسی میخواد درس حوزه رو بره تو حوزه بخونه. اینه که نگفتن. من تو دیدم این نمیفهمه چی بگم، یه مثال زدم براش که تو تخت رو بره جلو. گفتم وقتی میگن علوم اسلامی ها یعنی همچه که درس دانشگاه رو میخونی ها، عقیده به خدا رو تو وجود خودت روش کار بکنی. اینه که کسی ازش فرار نمیتونه بکنه که بگه من چون تو دانشگاه بودم نرفتم خداشناس بشم. نمیپذیرن. اون سرباز هم همینطوره. سرباز میگه من سربازی بودم نتونستم دارم خدا رو بشناسم. چه ربطی داره با من؟ خدا میخوای سربازی باش، میخوای سرباز نباش، میخوای دانشگاه باش، میخوای نباش، میخوای در مغازه باش، میخوای نباش، میخوای زن باش یا مرد باش، اصلا زن و مردی نداره. این بحثی که داریم میکنیم دین یه چیزی فراگیره، برای همه آمده. حالا به اون دانشجو میگم که همت که داری درس رو میخونی رشته تحصیل خودتو مثلا داری معدن میخونی، خب بخون هم معدن بخون، نمرم بیار و بعدم مدرک که گرفتی حقوقم بگیر و برو یه جا شغل و همش. اما تو ضمن این خدا را باید بپذیری، نه باید اجباری. این که میگم باید، باید عقلی است منظور من. باید بپذیری، چون اگه خدا را نپذیرفتی تو همون شغلت خیانت میکنی. وقت یه مثال زدم بهش، یه دکتری گرفتار شده است. گرفتارش هم علتش اینه، جراحه، ایشون پا و این چیزا رو علاقه جراحی میکرده، وقت جنسی که میداخته سو کنده یه زانو جنس قلابی میداخته، میگفته این جنس مال کنون کشوره، در حالی که از چین رفته بود یه سوم قیمت یه چهارم قیمت جنس ها رو برداشته بود و باشنه بود. به مریض هم که اطلاع نداشتن که، اینا رو بیهوششون میکرد، معالجه میکرد، جنس قلابی هم داشت تو کنده زانوش یا تو کمرش منوش. بعد لو رفت، بعد چقدر وقت، چند سال که این خیانت رو کرده بود به مردم، چندین سال. خب مردم که راضی نیستن، که مردم اعتماد دارن به این دکتر میکنن. خب این دکتر مشکل چیه؟ تخصصشه؟ تخصص که داره، مشکل تو کجاست؟ تو همون عقیده شه، عقیده به خدا، عقیده به قیامت نیمد. حالا تا هم میگم عقیده نداره منظورم نیست که اصلا کافر است، نه، حالا کار عقیده جزئی داره در حدی که مثلا یه نماز وایسته تو خونش بخونه، اما تو مسجد نمیره. میگه برای چی برم من، چه نیاز دارم؟ خب نیاز همینه، مشکل همینه که اگر ما ارتباط با پیامبر پیدا نکردیم تو زمان غیبت، ارتباط با عالم، اما انشاءالله امام ظهور بکنند، ارتباط با خود امام. بعضی میگن چی کار داریم؟ ما میخوایم زراعتمونو بکنیم، یه گلخونه درست کردیم، میخوایم کارمونو صبح توشون زندگیمونو میکنیم، چی کار به دین داریم؟ دین اثر میذاره، تو همین گلخونه اثر میذاره. جوابش اینه که اگر قبول نکردی دین را، بعد تو همین گلخونه سموماتی رو میریزی برای اینکه چی بشه؟ این میوه به جای اینکه 6 ماه طول بکشه 2 ماه زود بزرگ میشه، بعدم قیمتش هم دو برابر هم میفروشی، بگو یه پول زیادی را بطوره بودم. اینه یه ماهی فروش است، حالا نمیگم کجا، بیرون اصفهان، ماهیه که میده به واسطه که بیارن در مغازه. حالا من مثال میزنم، مثلا کیلو 10,000 تومان میده به واسطه، واسطه بالاخره یه خودرو سوار میکنه ماهی رو میارید اینجا، خودرویه بالاخره یه مبلغی خودش برمیداره میده به مغازه، مغازه دارم یه مبلغی روش میکشه، مثلا فرض کنید کیلو 20,000 تومان، حالا مثال سمش دارم میزن. وقت بعضی مشتری رفته بودن همون بیرون شهر، رفته بودن داره حوضچه واسه بودن که ازش ماهی بگیرن، خب باید 10,000 تومان بده دیگه، همون 20,000 تومان میداد. گفتن اه خب چرا شما 20,000 تومان میدی؟ شما داری به این خودرو داری 10,000 تومان میدی، صاحب خودرو اون واسطه، اون که تازه میبرد میده اون 10,000 تومان میده، تازه سودم داره توش میخوره دا. معلومه دیگه تمام زحمت شکشی سودش، با سودش میگه من برام کیلوی 10,000 تومان در اومده، میداد به دلال واسطه، دلال بنده ماهی میاره در مغازه میکنه مثلا کیلوی 15,000 تومان، مغازه دارم میگیره 15,000 رو 20,000 تومان به مشتری میفروشه، اینا همه دارن سود میکنه. حالا یکی رفته دم حجه که بره دامجه 10,000 تومان بگیره، داره 20,000 تومان بهش میده، وقت بهش یکی گفته بود، گفته بود چرا همچی میکنی؟ گفته بود مردم میخرن ما میفروشیم. من بدون این که بشناسمش به شما میگم عیبش تو کجاست؟ خدا نشناسی، خدا رو اونجا نمیشناسه، تو مسجد یعنی پاشو مسجد نمیذاره، بعد هی دوره میگه که حالا چه نیازی داریم بیان مسجد؟ خب مسجد همینه، تربیت من پای قرآنه، قرآن اومده من رو تربیت کنه، من به کمال برسونه. تا میگم قرآن شما اسم دیگه شو بده، بگه دین، اصلا دین برن او خدایی که من رو خلقم کرده سا میدونسته که من نیاز به دین دارم، همون دین رو فرستاده، کسی دیگه که نفرستاده، که همون خدایی که خلقم کرد جسمم رو کامل خلق کرد، چشم داد، گوش داد، عقل، بعد میبیند این انسان به کمال نمیرسه، پیغمبر رو میفرسته، اون پیامبری که میاد ما رو وصل به خدا میکنه، این وصل به خدا یه مطلع زندگی موض میشه، اون وقتی که شروع میکنم میرم به سمت بالا، کار خوب میکنم، گناه نمیکنم. خب گفتم دین سه تا چیز ما رو میاد اصلاح میکنه، اول گفتیم فکر، تا میگم فکر شما بگید جهانبینی، اسم دیگش، اسم دیگش مثلا اصول دینه، اصول دین، البته اصول دین 5 تا است، اما عقاید 5 تا نیست، عقایده که بازش بکنید اعتقادات به خدا همون اولیش که توحیده، یک کتاب توحیده اگه بخونید متوجه میشید حداقل چند هزار تا بحث فقط راجع به خدا فقط داری، همه اینا موثر. خب این اولین چیزی است که دین اومده ما رو اصلاح بکنه. دومین چیز که دین میاد ما رو اصلاح بکنه اخلاق ماست. اینجا من نشستیم خیلی سر ما رو گنده میشین و چاکریم و مخلصیم و جوانا با رفقاشون میشینن بگو و بخند و، اما تو خونه که میره بد اخلاقه. چرا بد اخلاقه؟ برای اینکه دینش ناقص، دین همینه اومده درست بکنه. میگه جوان بدنت شما کامله، نمیگم ناقص است، از نوک سر تا نوک انگشت پاد و اون ناخون کوچیکی پاد همه ساله، همه درست، اما اخلاق که این نیست، که اخلاق اگه مواظبت نکنیم میریم به یه سمت دیگه. با حالا دوره بیام تو ازدواج مثال میزنم، یه پسر میرد خواستگاه یه دختر رو با هم ازدواج کنن، من اون وقت مثال خدا رو زدم، حالا مثال اخلاق رو میزنم. اگه فرض کنید این دختر یا پسر یک کدومشون زود عصبانی بشه، ببینید یه رو اینا میتونن با هم زندگی بکنن یا نه؟ الان اختلافات اونایی که سنی ازتون گذشته میدونید اختلافای زن و شوهر اکثرش تو همینا تو اخلاقه. میگه من تو خواستگاری که مادم یه قیافه دختره دم قیافش که سالم است و قشنگ هم هست و دخترم میگه تیپ پسره دم تیپش خیلی خوب است. اما نمیگه این تیپ که مال ظاهر بند خود این مال خلقته. خلقت که ناقص که نیست که، خب خلقت کامله. حتی ازش پرسید عینک میزنی نمیزنی نمیدونم از این چیز دیگه گاهی سوال میکنه. میگه بله. میگه عینک شماره چنده؟ خب اینا رو میپرسه، اما نمیپرسد که عصبانی هم میشی یا نمیشی. همچی ازدواج میکنه، بعد میند که عیب تو این چیزا نیست که چشمش سالمه یا نه، عیب تو یه جا دیگه. نه این خانم بد اخلاقه، حالا قیافش هم هرچی قشنگ باشه. آدم بد اخلاقا شما دوست داری تو چهرش نگاه بکنید؟ تا حالا امتحان کردید یا نکردید؟ هرچی هم قیافش قشنگ باشه. من یه موقع مشهد بودم، بینید اینا برامون قشنگ اتفاق افتاده. شما هم، من مثال میدم، شما دیگه خودتون ده ها مثال دارید. تو حرم یا آقای این که میگم مشهد، یعنی اصلا من سابقه شو نیده بودم، چون یک میگه که قبلا یه سابقه ازش شده، نه اینطور نبود، اولین بار بود میدیدم. وقتی انسان یکی میبینه نسبت به اون نه میل داره نه نفرت داره. اما تو همون جلسه همون یه عصبانیت از خودش نشون داد، دم خیلی بد اخلاقه، خیلی عصبانی. همون وقت به خودم مراجعه کردم، دیدم که اونقدر ازش نفرت دارم نمیخوام تو چهرهش نگاه بکنم. بعد گفتم خدایا امام زمان حق دارن به ما نگاه نکنند. همینه. خب منم، من الان یه اخلاق بعد از یکی سیدم نمیخوام چهرش نگاه بکنم. و خودم 10 تا اخلاق بد دارم، نه فقط عصبانی، حسادت هم هست، کینه هم هست، نمیدونم چیز هم هست. خب بعد هرچی میگم یا صاحب ازم دلم میخواد بیام پهلوتون، آقا نمیخواد، میخواد با یکی همراه باشن که هم سنخ باشد باشون. من پایین کوه هم، امام بالای کوه. نمیشه. پس دومین چیزی که دین اومده ما رو به کمال برسونه اخلاقمونه. اخلاق فقط عصبانیت نیست، مثال بود زدم، ما 70 تا اخلاق داریم. یکیش مثلا صبره. اگه کسی صبر نداشته باشه، دین اومده یادش بده که چیکار کن صبور باشی تو زندگی، اینقدر ناآرام نباش، اینقدر عجله نکن، اینقدر بی صبری نکن، صبور باش. دین اومده مثلا سخاوت رو یاد من بده، یاد من میده، میگه اینطوری باش. بالاتر سخاوت هم داریم، ایثار. دوره دین یاد من میده. میگه دین نداشته باشم اینا رو بلد نیستم، هم تو پایین کوه وای میسم. خب دین میاد اینا دست منو میگیره، میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اخلاق خوب یادم میره. خب اخلاق خیلی هست، من الان بخوام وازش بکنم باید چندین ساعت حرف بزنم، اما دیگه رد میشم ازش. این چند ساعت خودتون پر کنید خودتون که چی میخوام بگم. اما سومی چیزی که دین اومده برای ما کامل بکنه رفتار ظاهری منه. کجا رو نگاه بکنم، کجا رو نگاه نکنم. خب اون که دین نداره چشمش وله، حلال حرام سرش نمیشه که. زن مردم هرچی هم رو نگاه میکنه، زن هست نسبت به من هم تو نگاه میکنه، چهچرانی میکنه. دین اومده نگاه منو صالح میکنه. چطوری؟ با احکام. میگه این نگاه واجبه، این نگاه مستحبه، این نگاه مباهه، این نگاه مکروهه، این نگاه حرامه. 5 تا حکم تو نگاه داریم. مثالش هم دیگه خودتون نگاه کنه دیگه، کدومش واجبه؟ میگه اینا، این ممکنه. کدومش مثلا مباهه، کدوم حرامه؟ گاهی یکی دوتا نیست، یا 10 تا 20 تا نگاه. میگه این نگاه ها حرامه، نباید نگاه بکنی. بعد میاد سر گوش، صدایی که میشنوی ما، اون که دین داره هر صدایی رو نمیشنوه، اما اون که دین نداره نه، میگه این موسیقی است، من لذت میبرم، میگه میخوام گوش بدم. به زبان که میرسیم دیگه الا ماشاءالله، اونقدر احکام داره این زبان. وقتی من دین داشتم مواظب زبانم هستم. میگه کدوم گفتار صالح است کدوم ناصالحه؟ صالح آن است که یا گفتار واجب باشه یا مستحب یا حداقل مباح. مباح دیگه یعنی بیفایده، اما ضرر هم نداره. اما گفتاری که مکروه است یا حرامه نباید بگم. دین فایدش اینه، اما که دین نداره راحت غیبت میکنه، راحت دروغ میگه، راحت فحش میده، راحت مثلا تهمت میزنه، خیلی راحت، یعنی اصلا براش فرق نمیکنه. خب دین همینه، اومده رفتار من رو هم اصلاح بکنه. وقت رفتار من یکیش عباداته، بعد عبادات یکیش نمازه، روزم از حجم از این، یه بخشش عبادات، یه بخشش معاملاته. من میخوام خرید و فروش بکنم، و خرید و فروش اگه دین دارن مواظبم که ربا مثلا نیاد توش. اون که دین نداره براش فرق نمیکنه، 5 کیلو شکر میده، 5 کیلو پولکی میگیره، 10,000 تومان هم دستمزد میده برای اینکه اینا رو پولکی کرده است. و حرامه، این رباست، معاملا باطله. بعد میگه من برای مسجد میخوام، شکر برای روزه خونه میخوام. بنده خدا، برای روزم که میخوای باید پا منبر بنشینی از روحانی بپرسی ربا چیست، کی ربا به وجود میاد. اگه خواستیم از ربا خودمون رو منفک بکنیم چیکار باید، چوری من باید معامله بکنم؟ برای سوال بکن، فایده دین اینه. و نمیره سوال بکنه، بعدم میگه من همه چی میدونم. چی میدونی؟ هیچی نمیدونی. ابو حنیفه هم همینو میگفت، ابو حنیفه میگفت من همه چی میدونم. حضرت بهش گفتن شنیدم تفسیر قرآن میگی؟ گفت بله. و عرب زبان بود دیگه، میشه قرآن رو میخون عرب زبان، بعدم توضیح میداد. میدونید امام صادق علیه السلام چی بهش گفتن؟ گفتن تو یه حرف قرآن هم سرت نمیشه. نگفتن یه کلمه و یه آیه و، گفتن یه حرفش هم نمیفهمی. باورش نمیشد یعنی چه. بعد حضرت یه سوال ازش کردن، گفتن قرآن میگه که ما روز قیامت از نعیم سوال میکنیم، از نعمت. لتسألن یومئذن عن النعیم. گفتن این نعیم چیه؟ تو مگه نمیگه عرب زبانی؟ و بگو تفسیرشو بگو. گفت نعمت آب خنکه، آبایی که خدا بهمون داده، سو روز قیامت سوال میکنه، میگه چند لیتر آب خوردی؟ حالا لیترشو من میگم، تو دنیا چقدر آب خوردی؟ چقدر نون خوردی؟ حضرت هم گفتن نه اینطور نیست، خدا کریمتر از اینه. تو خودت وقتی یه مهمون دعوت میکنی، بعد به مهمون میگه چقدر آب خوردی، چقدر شربت خوردی، چند لقمه خوردی، سوال نمیکنی که، چون کریم هست. اصلا دعوت کرده در همین که بگو از چی بشه، بقول من بیشتر لذت میارم، نه اینکه ازش سوال بکنی. و خدای متعال کریم است، میاد از ما سوال میکنه چقدر آب خوردیم تو دنیا. این نیست. ابو حنیفه گیر افتاد، ده همین بود که میگم تفسیر بلدم. ها گفتن تو یه حرفش هم نمیفهمی، برای مردم تفسیر میگی؟ بله، ترجمه که مشخصه که میشه قرآن رو ترجمه میکنه، این کافی نیست، باید متخصص بیاد توضیح بده. و یه آقای تو تلویزیون داشت حرف میزد، میگفت که بعد از انقلاب یه خطری متوجه مردم شده که به مردم میگن که به متخصص مراجعه کنید برای قرآن. چرا اینو میگین؟ این خطره، بذارید مردم برن خودشون قرآن بخونن تفسیر بکنن. داشت تو تلویزیون میگفت. منم میشناختمش. بعد صدای زدن گفتم بلند شو بیا کاری دارم. هر چی گفتن بیا نیمد. از اون واسطه پرسیده بود که فلان چیکارم داره. و اونم بهش گفته بود، گفته بود تو تلویزیون این چی بود گفتی؟ فهمیده بود که من چیکارش دارم، نیمد. آخرم نیمد. دیگه نیمد تا یه سفری گیر افتاد تو سفر ماما ولازه تو سفر بازم نمیگفت چیا، رو خودش نمیبود. خودش اومد گفت که این عقیده چیه که ما خودمون بشینیم قرآن رو بخونیم تفسیر کنیم، این درسته یا به مراجعه کنیم؟ چرا میگن مراجعه کن؟ من توضیح دادم، گفتم بنده خدا دیگه تفسیر قرآن دیگه از علم پزشکی که کمتر یه نیست که، من یه مثال ساده میزنم. ما برای جسممون نیاز به پزشک داریم، وقت برای فکرمون نیاز به متخصص نداریم؟ فکر خیلی مهمتره که. به اینجا که میرسه میگم همه هر کی بشینه سر قرآن. بعد توضیح دادم همین روایت براش خوندم، گفتم ابو حنیفه قطعا از من و شما بیشتر عرب زبان بود، این لغات رو خوب میدونست. امام گفتن نکن این کارا، قرآن چه میگوید اینو باید، انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط قرآن رو کسانی میدونن چیه که مخاطب قرآنه، یعنی چهارده معصوم علیه السلام، فقط اونا میفهمن. فکر نکنید حالا امروزه مثلا مفسر که یه عالمه اینم میفهمه، اون عالمه تازه میگه من نمیفهمم، ادعا نمیکنه، سریم که من نمیفهمم اما به ذهنم حالا اینطور میرسه. و اون که عالم نیست دیگه چیه؟ همتون میاد معنا میکنه و میره جلو. پس سومین فائده دین این شد که اومده رفتار ما رو، من ستاره یه بار دیگه میگم، دین اول اومد فکر ما رو اصلاح کنه که عقیده به خدا داشته باشیم، عقیده به قیامت، عقیده به پیغمبر، امام، قرآن، این عقیده داشته باشیم نداشته باشیم. دین اومده اینا رو یاد ما میده، با دلیل اینا رو به ما یاد میده. دوم به ما یاد میده چوری اخلاقمون رو خوب بکنه، اخلاق میره اون عادتهای درونی، کاری به فکر دیگه نداره، عادتهای درونی، عادت دارم به عجله، دین میاد این عجله از من میگیره، عادت دارم به وسواس، دین میاد این وسواس از من میگیره، عادت دارم به کینه، میاد اینا میگیره. عادتهای بد، مثل دیدید یک کسی مثلا عادت داره به رانندگی، حالا اون بد نیست ها، گاهی ما عادت پیدا کنیم به یه چیز بدی مثل شهوت، یک شمعی غضب، اینم یک هم تو وجود هم این غضب هست، شهوته، ولو اینجا که نشستم نه عصبانه میشم نه شهوت رانی میکنم، بس تو این نیست، اون اخلاق یعنی عادت. دین میاد اون عادت را اصلاح میکنه، و سوم رفتار ظاهری ما رو دین میاد اصلاح میکنه. الان این کشور ما چرا جنگ رو شروع نمی کنه؟ چرا؟ برای اینکه رفتارمون طبق دینه. چرا آمریکا شروع می کنه؟ چرا سردار ما رو به شهادت رسون؟ چرا ما شروع کننده نیستیم؟ خب ما هم یه بار شروع بکنیم. اصلا تو فکرتون تا حالا اومده که ما هم یه بار شروع کنیم بریم تو آمریکا و یخت سر به سرشون بذاریم، یا تو کشور همسایه؟ اصلا این نیست، تو مرام ما اینا نیست. پیامبرش هم همینطور بودن، پیامبر هیچ وقت شوق جنگ نداشتن به کسی، که تو مدینه بودن، دشمنان بودن نمی بودن سراغش، اونا شیطنت میکردن، مجبورن دفاع بکن. این رفتار مال چیه؟ مال دینه. دین میگه تو جنگ نکن، جنگ خوب نیست، تو انسانی، کاری به دیگران، کاری به عقیدش هم حتی نداشت. دین حتی میگه داره کسی خود خودم قبول نداره کاریش نداشت، دلیلشو براش بیارا اما با جنگ نکن. جنگ کار عوض میخوام گرگه، سگه، دیدید میفتن به جونه همدیگر رو زخمی میکنن، یه تیکه بدن طرف هم حتی کار حیوانه. ما عقل داریم، میشونیم بحث میکنیم، استدلال میکنیم. مسیحای نجران اومدن تحقیق کردن پیغمبر رو، دیدن درسته، اما بازم گفتن نمیخوام ایمان بیارم، لجوازه میکردن، گفتن نمیخوام ایمان بیارم، اولا نیار. پس میخواد چیکار کنیم؟ گفتم مباهله میکنه. آیات مباهله نگاه کنین، آیه 59 60 61 از سوره آل عمران، 61ش آیه مباهله است. گفتم میخوام مباهله کنم. گفت خیلی خوب، فردا مباهله بیاد. اونایی که مدینه رفتید مسجد مباهله رو میدونید، طرف شرق مسجد النبی. رفتن اونجا، بعد یهو زیرش زدن، گفتم نه مباهله نمیخوام بکنیم، ما میخوام بریم مسیحی باشیم، سالیانه یه چی بهتون هدیه میکنه. رفت. اصلا جنگ نیست تو دین اسلام، کجا جنگه؟ این کاری که دیشب سپاه پاسداران کرد تلافی بود، اما تا به حال شده کشور ما ابتدا شروع کنن موشک بزنن پایگاه عین الاسد رو که حالا دیشب زدن و دستشون درد نکنه، شروع کننده ما این شهر نیستیم. یعنی رفتار من دارم مثال میزنم، نه این که حالا یه مورد بشده. اصلا مؤمن رفتارش تمام صالحه، این فایده دینه. اگه دین نداشتیم تو همه جو کم داریم، تو زندگی کم داریم، با خانممون مشکل داریم، در مغازه با اونا مشکل داریم، با همسایه اگه هستیم با همسایه مشکل داریم، تو سفر نشستیم کنار هم تو قطار تو صندلی کنار هم با اون مشکل داریم، وقتی دین نداریم تو همه چی مشکل داریم. وقتی هم دین داشتیم مواظبیم، چون دین تمام رفتار منو میاد تنظیم میکنه، میگه اینطوری بنشین، اینطوری حرف بزن، اینطوری نگاه کن. اینا از این فایده دین شد. حالا شما بگید کجا دین فایده نداره؟ اونه که میگن دین چه فایده ده، حالا فهمیدیم که اتفاقا دین کل زندگی ماست. دین اومده ما را که آفریده شدیم دستونم که ببره تا نوک قلب به سعادت برسونه. سعادت مثلا تو همینه. و اونایی که دین ندارن هیچ وقت به سعادت نمیرسن، اینو بدونید. امکان نداره به سعادت برسه. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک انسان کامل، اما 18 سالشونه. این یه درس برای ما هم هست که فکر نکنیم باید حتما 60 سال از عمرمون بگذره. نه، دین جوری با ما رفتار میکنه، اگه کسی حواسش جمع باشه تو همون بچگی میشه انسان کامل. حاج محمد علی فشندی وقتی امام زمان رو تو عرفات دید، خودش میگه که دو نفر پشت سر حضرت بودن، دو تا جوان، نوجوان، جوان هم نبودن، میگه محاصرش آنه در نیمده بود، پشت سر حضرت بودن، نمیشناخت اصلا، منم نمیدونم کیا، اما به شما میگم. میگم پس میتونه انسان تربیت جوری بشه که تو سن نوجوانی همراه حجت الهی باشه. مثالش حضرت قاسم سلام الله علیه، سنی ازشون نگذاشته که، اما میبینید او تو بحث شهاده اصلا اونچنان خدا رو شناختن، هم وجودش میخواد جانش رو در راه خدا بده. این کجا خدا رو شناخته؟ کجا این تو تربیت شده که بالاترین سرمایش که جانشه داره در راه خدا میده؟ پس چرا من نتونستم؟ برای اینکه من هنوز درست خدا رو نشناختم، هنوز قیامت رو درست نشناختم. من یه مقدارش میگم بذار یه مقدار دیگه چند رو دیگه بگذره شاید ایمانم قوی تر بشه. چی معطل داریم میشیم؟ اگر این طوریه تا آخر عمرم به مقصد نمیرسم. باید حرکت بکنه. و جوانهایی که رفتند و رسیدن، حاج قاسم سلیمانی سردار عزیزمون که ببینید اینا نمونه هستن، تابلو هستن برای ما، و ماها باید تلاش بکنیم. خدایا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها کمکمون بکن، اون راهی رو که میدانی و ما نمیدانیم کمکمون بکن، زود برسیم به اون مقصد حقیقی، مقصد اصلی، بشین یه انسان کامل. و خدایا تا کامل نشدیم به ما مهلت بده تو این دنیا، اما معطلم نشیم، معطل نه، اما مهلتون بده تا بشینید انسان کامل لذت ببرید. و زشت خیلی بر ما که عمرمون گذشت و هنوز خدا رو نشناختیم، در حالی که این سرمایه عقل قدرت داشت خدا رو بشناسه. کمبود تو خلقت عقل نبود، کمبود تو تنبلی منه، به کار ننداختم درست. الان میرفتم تحقیق میکردم، فکر میکردم، خدا رو خوب میشناختم، بعدم بندگیش رو خوب میکردم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا وجیهة عند الله، اشفعی لنا عند الله. بغض گلوی آزادار رو گرفته بود، حسنین و زینبین می دیدن بدن مادر رو دارن غسل می دن، عشق می ریختن. امام می فرماین وقتی از غسل فارغ شدم، جنازه رو داخل کفن گذاشتم، فلما هممت ان اعقد الردا، اومدم بند کفن رو گره بزنم، یه وقت چشمم افتاد به حسنین و زینبین، گفتم هلمو تزودوا من امکم، بیایید نزد مادر، بیاید جلو، بیاید از مادر توشه بگیرید. نوشتن حسن این آمدن جلو، اما زینب این نیامدن، ننوشتندم برا چی؟ اما من احتمال میدم امام که اجازه دادن، فرمودن زینبم کلثوم بیا جلو، بیا مادر رو ببین، رسمم همینه، اجازه میدن برای آخرین بار بیان چهره مادر رو یک بار دیگه ببینه. اما اینجا در حالی که امام دعوت کردن فرمودن بیایید، چرا نیومدن؟ من فکر میکنم اونقدر دختران حضرت زینب و ام کلثوم علیهم السلام اونقدر متأثر بودن از شدت گریه و ناله، دیگه توانایی نداشتن جلو بیاید، شاید مدهوش رو زمین افتاده بود. اما حسنینم که آمدن یه صحنه عجیبی اتفاق افتاد، نوشتن امام حسین علیه السلام صورت کف پای مادر میمانید، امام حسن علیه السلام طرف سینه مادر، اونقدر مادر مادر کردت. امام میفرمایند شنیدم ناله ای زدن، دست ها از کفن بیرون آمد، حسنین رو به سینه خود چسبانیدن. اما ملک یه وقت صدا زد یا علی بردار این آزاده ها را، از جنازه مادر بلند کن، به خدا ملائکه را اینا به گریه انداخته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ